أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. صحبت در استدلال به روایات بود برای قول تعمیم که در مثل هدیه و جایزه و هبه اینا خمس داره. اون ادله‌ای که دلالت میکند بر این که مطلق فائده که انسان به دستش میرسه باید خمس بده، میخواد اون ربها و سودهایی باشد که از راه اکتساب و شغل به دست انسان بیاد، یا نه یه فایده هست که اکتساب نیست، تصادفی اتفاقی یه جایزهی بهش میرسه، یه هبهی کسی بهش میکنه، هدیهی براش میارن، اینا هم خمس داره. اون ادلهی که دلالت میکند بر این که مطلق فائده که انسان میبرد چه از راه اکتساب مثل تجارت و زراعت و صنعت و اینها، یا از غیر اکتساب یه فائدهی بهش میرسه مثل هبه و عرض کنم که هدیه و اینها، ادلهی که میگه در مطلق اینها، مطلق فائده که انسان به انسان میرسه خمس است، در مقابل قولی که میگیم نه فقط اون عرض کنم که ربحی که از راه اکتساب به دست میاد اون رو هزینه سالشو بر میداره، اگر اضافه آمد خمس داره. سلام علیکم و رحمت الله. ادله که استدلال شد یک آیه بود که مطلق اعلم انما غنمتم مطلق فائده است، دلالت میکند بر هر فائده کم یا زیاد به دست آمد چه از راه اکتساب چه از راه غیر اکتساب خمس دارد. خب این آیه بود که استدلال شد. یکی هم روایات بود که به این روایات هم تمسک شده برای وجوب خمس در مطلق فائده. چند تا روایات رو خوندیم، باز دنبال این روایات، یکی روایتی بود که عرض کنم که از ابی بصیر نقل شده، اینو دیروز خوندیم، قال کتبت الی فالرجل یهدی الیه مولا و المنقطع الی هدیه تبلغ الف درهم او اقل او اکثر، هل علیه فیها الخمس. این خیلی روشن در سوال از خود هدیه است که فالرجل یهدی الیه مولا، هدیه‌ای که تبلغ الف درهم، یه همچه هدیه‌ای مولاش بهش داده، آیا خمس درش هست؟ هل علیه فیها در این هدیه بر او خمس هست؟ فکتب علیه السلام الخمس و فی ذلک. امام فرمودن در مقام جواب بله، در این هدیه‌ای که به این شخص رسیده خمس هست. عرض کنم که این روایت خب دلالتش روشن، منتها از نظر سند مورد اختلاف است. مرحوم آقای خویی در تقریراتی که ازشون هست فرمود این روایت رو ابن ادریس در سرائر نقل میکنه از عرض کنم که محمد ابن علی ابن محبوب، ابن ادریس از ابن محبوب این روایت نقل میکنه. و در آخر کتاب سرائر مرحوم ابن ادریس سندش رو، طریقش رو به این آقایونی که ازشون روایت نقل میکنه اونجا ذکر کرده. مثلا موارد متعددی روایت رو از ابن محبوب نقل میکنه، اینجا دونه دونه نمیگه سند خودش را تا ابن محبوب، ولی در آخر چیز یکی یکی اونایی که روایت ازشون نقل کرده سندش رو ذکر میکنه. اون چرا در این کتاب از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کردم، طریق من به او این افراد هستند. میگه اونجا وقتی طریقش به ابن محبوب رو ذکر میکنه، افرادش مورد اعتماد هستند. پس سند روایت از ابن ادریس به ابن محبوب، ایشون فرمود ما دقت کردیم افرادش اشکالی درش نیست. میبوند ابن محبوب از کی نقل میکنه؟ ابن ادریس از ابن محبوب، به سندی که داره سندش معتبره. ابن محبوب از امام نقل میکنه با چند تا واسطه. اونا وضعشون چجوره؟ سند روایت یکی از افرادی که در این سند قرار گرفته احمد ابن هلال، که ابن محبوب از او با واسطه چند نفر دیگه از امام نقل میکنه. احمد ابن هلال فیه اختلاف. یه دسته او رو عرض کنم که منتسب میدونن به، متهم میکنن به قلو، میگن قال و کذاب، عرض کنم که مذموم، ملعون، حتی در لباد نقل میکنن که امام او رو مذمت کرده، یه همچه تعبیراتی دربارش میکن. از طرفی یه عده اون رو ناسبی میدونن، دشمن اهل بیت. از یه طرف میگن قال، قلو دارد نسبت به ائمه، ائمه رو میرسوند به خدا، اینقدر اعتقاد داره. از یه طرف بعضی او رو منتسب میکنن به نسب، ناسبی بودن، و چه سب به اهل بیت میکنند، دشمن اهل بیت، علیهشون اقدام میکنند. به این صورت که نقل میکنن از سعد الله ابن عبدالله، یکی از علماء رجال، یقول ما رأینا ولا سمعنا به متشیع رجع عن تشیع الى نسب الا احمد ابن هلال. میگه ما ندیدیم و نشنیدیم، به گوشمون نخورده که یک متشیعی که خودش رو شیعه میدونه، پیرو اهل بیت میمونه، رجع عن تشیع الى نسب، از تشیع و ارادت به اهل بیت دست برداره، بره ناسبی بشه که سب به اهل بیت بکنن، دشمنی کنن به اهل بیت. میگه ما نشنیدیم ندیدیم کسی رو غیر از احمد ابن هلال که این از تشیع دست برداشت ناسبی شد. عرض کنم که پس یه عده میگن شیعه است و قالیز، یه عده میگن ناسبیست. از شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن، گفته این که معلوم میشه این آدم بیدینیست. عرض کنم که لم یکن یتدین بدین، چرا لما بین نسبتین من بعد المشرقین. این دو نسبتی که بهش میدن اینقدر تفاوتش زیاده، مثل از مغرب تو مشرق با هم اختلاف دارد. یکی بگیم قالیز، قلو، نسبت به محبت اهل بیت اینقدر اعتقاد دارد که اونها رو میرسوند به منزله خداوند، یکی ناسبیست، دشمن اهل بیت. بین این دو نسبت بعد المشرقین. از این جهت میگن بالاخره لم یتدین به دین، معلوم شد اصلا دینی رو برای خودش اتخاذ نکرد. در این حال مرحوم آقای خوئی اینا رو نقل میکنه که نسبت به او این حرفا زده شده، ولی این فرمود برای این که لاکن الظاهر انه ثقتون، درست این اختلاف درش هست از نظر عقیده، عقیدش اینجوره، اما آدم راستگویست، ثقه است، در گفتارش کذب نیست. عرض کنم که ثقتون فی نقله و ان کان فاسدن فی عقیدته، عقیدش فاسده، چه قلوب باشد چه نس باشد عقیدش فاسده، ولی آدم راستگویی ثقه است در گفتارش. نقل میکنن که 55 سفر مکه رفته که 20 سفرش پیاده بوده، از کوفه به مدینه و مکه پیاده 20 سفر. بالاخره یه آدم اینجوریست. حالا از نظر عقیده عقیدش فاسده، اما از نظر عمل و کردار و گفتار صحیح العقیده، صحیح ثقتون فی گفتاره، در گفتارش موثقه. لذا نجاشی هم که یکی از علماء رجال هست درباره او در رجال میفرماد انه صالح الروایه، روایتش صلاح درش هست، درست حرف میزنه، دروغ نمیگه، نسبت دروغ به امام نمیده. علی حال ایشون روایت رو مرحوم آقای خوئی صحیحه میداند، با اینکه یه همچه وضعی در این شخص که در سند روایت از باب اینکه فرمود سال موثق است در گفتار ولو در عقیدش فاسد. یه همچه بحثی در سند روایت هست، بعضی ها قبول ندارن، ایشون حتی تدبیر میکنه صحیحه. علی حال یکی از روایاتی که بهش تمسک شده، ما گفتیم روایاتی که بیشتر مورد اعتبار هست نقل میکنیم، و روایات که بهش تمسک شده بر این در این باب زیاد. حالا اینم یک روایت، یه روایت دیگه هم باز نقل میکنیم. علی ابن الحسین ابن عبد ربه این نقل میکنه که قال صرح الرضا علیه السلام به صلت الى ابی. علی ابن الحسین میگه امام هشتم امام رضا علیه السلام صرح صلت الى ابی، یه صله‌ای به پدر من براش فرستادم. تصریح صرحه همون بخششه، عطا کردن، یه صله‌ای بر به او عطا فرمود، میگه به پدر من به صلت الى ابی. فکتب الیه ابی هل علی فی ما صرحت الیه خمس، اون چرا تصریح کردید بخشش کردید فرستادید بر من، هدیه فرستادید، آیا خمس درش هست؟ به امام هشتم فرمود شما که این مبلغ رو صله کردید به من، عطیه به من فرمودید، هدیه ای دادید، آیا درش خمسه؟ یعنی اگر باقی مون سال روش گشت من باید خمسش رو بدم؟ هر علی فی ما صرحت الی خمس فکتب الی. امام هشتم در جواب نوشتن لا خمس علیک فی ما صرح بهی صاحب الخمس، فرمودن چیزی را که صاحب خمس، یعنی اونی که متولی خمسه، خمس در اختیارشه، به تو صله کرده، دیگه خمس درش نیست. خب امام وجه این که در این صله، در این هدیه که به این شخص فرستادن وجه این که خمس نداره، فرمود چون صاحب خمس که متولی خمس هست این رو به تو داده است، از این جهت خمس درش نیست. استظهار میشه از این روایت، پس معلوم میشه در هدیه خمس هست، خمس واجبه. اگر واجب نبود، در هدیه خمس واجب نبود، امام در جواب باید این تعلیل رو بیارد. پرسید که این صله‌ای که برای من فرستادید خمس داره؟ امام باید بفرمود نه، صله خمس نداره، هدیه خمس نداره. اگر هدیه خمس داشت، امام اولا این بود که این تعلیل رو بیارد، بفرمود در هبه که خمس نیست. اینو امام نفرمود. وجه دیگر فرمود نه، درش خمس نیست، چون صاحب خمس این هدیه رو فرستاده است. پس معلوم شد که وجه این که در این هدیه که امام بهش دادن خمس درش نیست، چون صاحب خمس این هدیه رو داده است. اما اگر هدیه از طرف صاحب خمس نباشد، درش خمس هست. پس به این جهت از این روایت هم استظهار میکنن وجوب خمس در هدیه را، که اگر خمس در هدیه واجب نبود، امام در مقام جواب باید برای این بنویسن که هدیه خمس نداره. که از من سوال میکنی هدیه‌ای که شما فرستادید خمس به من تعلق میگیره یا نه، باید بفرمود خمس نداره. اینو نفرمود، فرمود اونی که صاحب خمس به تو داد خمس نداره. پس وجه عدم خمس در هدیه این مورد است که امام صاحب خمس این هدیه رو فرستاده است. اما اگر هدیه از طرف صاحب خمس داده نشه، کسی دیگری هدیه به کسی بده، باید خمس بده. پس اینم یکی از روایاتی که دلالت بر این دارد که در هدیه، هبه، جایزه، امثال اینها خمس هست. پس هم به آیه استدلال شد برای وجوب خمس در مثل هدیه و هبه و جایزه، و هم به این روایات. بعضی ها غیر از این آیه و روایات تمسک کردن به یه اولویت، تمسک به اولویت. چه جور؟ میگن بر این که افرادی که میرن با مشقت کار میکنن یه سودی به دست میار. یه کسی تجارت میکنه، با اون سختی که اون موقع تجارت داشته، باید سفر برن، بعضی سفر دریا بود، خطرناک بود، عرض کنم که باید برن از بلاد دیگر جنسی بخرن بیارن تا اینجا، در اینجا بفروشن. خب تحمل این مشقت ها رو میکنه تا بتوند به وسیله این تجارتی که میکنه یه سودی به دست بیار. یه کسی زراعت میکنه، با تحمل مشقت زمین شخ بزند، آبیاری بکند، شبها، روزها، سرما، گرما، محصول به دست بیاد، یه ربحی به دستش بیاد با این مشقت زراعت. یه کسی یه صنعتی میکند، کار و شغلی دارد، مثلا آهنی بر میدارد، به صورت یک جنسی صورتی در میارد، فلزی به صورت یک ظرفی در میاره با اون مشقت. پس افرادی با مشقت زحمت میکشند و این شغلها و عرض کنم که کارهایی که انتخاب کردن برای اینکه ربحی به دست بیاد. حالا این سود با این مشقت به دستش اومده، میگیم یجب علیک الخمس. ربحی که با این همه مشقت به دست آمد یجب فیه الخمس. حالا اگر یه پوری مجانی به دست آدم اومد، یه کسی هدیه فرستاد، یه کسی جایزه‌ای به کسی داد، هبه‌ای کرد، اینه بگیم خمس نداره، این به طریق اولا باید خمس باشه. اونی که با مشقت به دست آمده، با زحمت تلاش کرده، یه ربحی به دست اومده میگیم خمسشو بده. اگر یه چیزی بدون مشقت تصادفی یه هدیه ای براش فرستادن، یه عبهی بهش کردن، یه جایزه ای بهش دادن، اینا بگیم خمس نداره، بلکه باید بگیم در اینها به طریق اولا خمس هست. اونی که با مشقت به دست آمد ربح و سودی که با مشقت به دست آمد یجب فیه الخمس، اونی که مجانی به دست اومد بدون مفت و مجانی به طریق اولا باید خمس درش باشد. پس اینم یک طریق استدلال برای وجوب خمس در مثل هدیه و هبه و جایزه و امثال اینها.
استدلالش تام نیست، چون امام در جای دیگه تفسیر فرمودن بین هدیه خطیر، جایزه خطیره و جایزه غیر خطیره.
خب اونو جواب دادیم.
در صورت که این تفسیر در درآمد با زحمت وجود نداره.
در اون
باید قول و فصل.
نه ببینید اونو جواب دادیم که هدف این که امام فرمود التی اون حد جایزه‌ای که خطیر باشه، این وصف مفهوم نداره، معناش نیست که اگر جایزه‌ای باشد که ارزشش پایین خمس نداره. این علت این که این خطیر بودن رو امام قید آوردن برای این است که غالبا اونی که خطیر است میمونه تا پایان سال فاضل معونه میشه، و الا یک فایده ای که همین امروز داد هم امزم خرج میشه. یه چیز مختصری است. نه ما گفتیم الخمس بعد المعونه. خیلی خوب، پس بالاخره اون وقتی که میخواد خمس بده، خمس به فاضل معونه تعلق میگیرد، نه به خود اینی که الان به دست اومد. اونی که الان فائده ربحی که امروز به دست اومد، امروز واجب نیست خمسش، باید صبر بکند، ما هزینه رو برداره. فرمود الخمس بعد المعونه. خب این هم یک استدلال، حالا درسته یا نه بعد میگیم.
در هدیه باید یه سال صبر بکنم
درآمدهایی که در سال دارد یه سالی رو برای خودش معین میکنه، درآمدهای این سال رو هزینه ها روش بر میداره. یک سال درآمدش از شغل هرچه هست، هزینه های اون سال رو هم ازش بر میدارد، پایان سال یه حساب میکند، ببیند درآمدش در این سال مجموع درآمدهای روزانش چقدر بوده، هزینه هایی که داشته روزانه چقدر بوده، اگر فاضلی دارد زیاد آمده یجب و فیه الخمس. نه در جا هیچ کس نگفته، در جا هیچ کس نگفته باید خمس شده. عرض کنم که پس اینم یک استدلال به اولویت. مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه در مسالک، مرحوم شیخ انصاری در کتاب خمسی که دارن، این دو بزرگوار اینام جز اون کسانی هستن که میگن خمس در مثل هدیه و هبه و اینها واجب است، مونتا نه از باب این که مطلق فائده رو قبول کنن، بگن خمس در مطلق فائده. تا حالا ما اینجور میگفتیم، گفتیم از این ادله استفاده میکنیم که مطلق فائده که انسان به دستش میرسه باید خمس شو بده. مطلق فائده میخواد از راه اکتساب باشد، میخواد مجانی باشه. این دو بزرگوار میگن خمس هست، اما نه از باب این که مطلق فائده خمس دارد، بلکه اینا رو جزء اکتساب میدوند. فرماد کسی که هدیه کرد مالی را به کسی، اهدا کرد مالی را به شخصی، این نیاز به قبول داره. میتونید شما رد کنید، بگید من احتیاج ندارم، قبول نمی کنم، هدیه را پس میدید، جایزه رو نمیپذیرید، قبول میخواد. اگر یک چیزی تقریبا مثل یه عقد واقع بشه، ایجاب دارد و قبول، ولو ایجاب عملی، نه ایجاب لفظی. ایجاب عملی، یه شخصی هدیه‌ای برای کسی میداد به شخصی، اونم میگیره. این عرض کنم که ایجاب و قبول شد، یه عقدیست. اگر به صورت عقد ایجاب و قبول در آمد، اکتسابه، صدق اکتساب میکنن. همین قبولش این یه نحو اکتسابه، یه نحو درآمدیست از راه اکتساب. یه عقدی، معاملهی کرده، از این معامله سود برده، اینجوری میشه. مثل بقیه معاملاتش که ازش سودی میبره، اینجا هم یه ایجابی شد، کسی اهدایی کرد، این قبول کرد، قبل تو گفت، این قبول کرد این اهدا را، یک معاملهی واقع شد، در این معامله هم این سود برده. پس مرحوم شیخ، شیخ انصاری و مرحوم شهید میگن از باب این که اکتساب است، نه از باب این که در مطلق فائد خمس است. نخیر، ما هم قائلیم که اون ربحی که از راه کسب به دست میاد، اون خمس دارد، و این فائده هم که هدیه هم که به انسان میرسد از راه اکتسابه.
این ایجاب و قبول داشتن نشان دهنده عقد بودنه،
عقد هم دیگه اکتساب،
نه اینکه نشان اکتساب. ما عقودی داریم، اصلا کار کسب و کار نداره.
ببینید، اکتساب که میگیم معنیش فقط این نیست که بلند شه بره یه کاری بکنه. اکتساب یعنی قبول یک هدیه‌ای، قبول یک مالی.
میدونم ایشون دلیل از قبول داره، پس عقده،
معامله است،
عقده پس اکتساب.
ببینید، یه معامله است، چه فرق میکنه با اون معامله‌ای که دو نفر پر هم بشینن، اون بگه این جنس فروختم، اونم بگه خریدم، یه سودی توش برد.
تفاوتش
یک معامله
در هدیه، بر فرض که قبولم باشه، اولا معاطاتی چیز قبولی بینون معنایی،
قبول عملیست دیگه،
قبول عملیست، ولی سیغهی در خود اجرا نمیشه. بر فرض هم این قبول عملی رو قائل به این بشید قبوله، تفاوتی هست و معامله اینه که در کسب و معامله دو طرف داره، هم ایجاب داره هم قبول، ولی در هدیه فقط یه قبول عملیه. و در قرب هم وقتی کسی هدیه رو میپذیره نمیگن معامله ای کرده، یعنی اصلا صدق معامله نمی کنه. یک ایجابیست در قرب هیچ ملت.
خب شما میفرمان که ایجاب و قبول نیست. شما میرید در یه مغازه نان میخواد بگیرید، یه دونه نون از اونجا رو اون چیزی که داره اسمش اسمی زنن پیش خون، یه دونه نون بر میدارید، یه پولم میذارید و میاد، معامله نشد.
چرا؟ ولی ایجاب و قبول هستش،
هستش؟
بله.
ایجابش کو؟ ایجابش کو؟ ایجابش کو؟
پول که داریم میدیم،
ایجابش کو؟
پولی که داریم میدیم ایجابش میشه، یعنی من اینو
نه
میدم.
پول که میدیم قبوله،
اون که پول رو میگیره،
میگیره هم، احسنت، اونی که میگیره. خب در اینجا هدیه، یکی میده یکی میگیره، پس ایجاب و قبوله.
در قبالشی معامله باید سمن در مقابل مصمن باشه، فقط ارکان عقد معامله به قبول ایجاب نیست، سمن مصمن باشه. در هدیه سمن مصمنی نیست اصلا،
بله.
سمن چیزه کالایی که هدیه داده،
بله.
کل عقدن معامله نیست، ما معامله نکاح داریم، عقد وقف داریم. اصلا ربطی نداره که چون ما ایجاب داریم بگیم عقد، ما چون عقد پس معامله است،
معامله
نیست، ما عقود غیر معامله ایم.
ما در هدیه سمن مصمن هم از نجا،
هر عقد یعنی نوعی معامله است، حتی نکاح، هر عقد
به عقلا سمن میگن در نکاح رو، میگن عقلا سمن، بله، یکی یه معامله است. حالا ببینید،
کسی معامله بکنه سر کسب نمیکنه، از باز بهش نگه در مقابل سمن و مصمن رکن رکینش و تحققش به سمن و مصمنه و قلب و نیت معامله.
ببینید اونایی که میگن میگن استفاده، استفاده میکند، استفاده یعنی طلب فایده، این خودش که قبول میکنه طلب فایده است، همین یه معامله است، همین یه حالا این رو ما خیلی اصرارش نداریم، فرمایشی است مرحوم شهید و مرحوم شیخ انصاری فرمودن ما هم جواب میدیم، اینطور نیست که ما هم قبول داشته باشیم. علی حال این دو بزرگوار هم از این راه وارد شدن که میگن اینجا خودش اکتسابه، اکتساب یعنی استفاده، میره دنبال طلب، طلب میکند این رو، قبول میکنه، پس این که قبول میکنه یه معاملهی بینشون واقع شده، او ایجاب کرده، اینم قبول، این خودش یه معامله است مثل سایر معاملات، پس اکتساب حساب میشه. این فرمایش ایشون هست، حالا ما جواب میدیم ازش. این کل عرض کنم که ادلهی که برای قول اول که مطلق فائده خمس دارد، که حتی مثل هبه و امثال نام درش خمس هست، این استدلال آیون هم به آیه قرآن استفاده کردن استدلال کردن، هم به این همه روایات که ما همش هم نخوندیم، گفتیم اونایش که از نظر سند اعتبار داره اونا رو میخونیم، غیر از اینها به اولویت و به همین که صدق اکتساب میکند و به اینها هم تمسک شد.
اولویت
نه، حالا اینا فعلا ما داریم برفنبار میکنیم استدلال ها را تا بعد برسیم ببینیم قول دوم چیه. این قول تعمیم که اون کسانی که قائلن که خمس تعلق میگیره به مطلق فائده، مطلق درآمد، اما از این که از راه اکتساب درآمدی باشه یا از راه غیر اکتساب هدیه و امثال، اینا استدلالشون به ایناست. در مقابل این قولی بود که گفتن نه، فقط اون ربحی که از راه اکتساب به دست میاد اون خمس داره، مطلق فائده که به انسان برسه مثل هدیه‌ای که داده میشه، اون جایزه‌ای که به انسان میرسه، اینا خمس نداره، اختصاص دارد خمس به اون فاضل معونه از ارباحی که صدق تکسب میکنه، اونا خمس داره. عرض کنم که دلیل اونها چیه. در مقابل این قول ما هیچ آیه‌ای و روایتی که دلالت بکند بر این که در هدیه خمس نیست، در مثل عرض کنم که هبه، جایزه، حالا موارد دیگه هم داره بعد میرسیم، ارث من لا یحتسب، یا فضل فرمود که وصیتی یک کسی میکنن، یک آقای تو خونش نشسته امام جماعت مسجد، میگن فلانی از مأمومین این مسجد فوت کرده، وصیت کرده اینقدر مبلغ بدید به آقا، خب میارن در خونه میدن به آقا یه مبلغی از باب وصیت. این مثل همون صله و هبه و عرض کنم که اینها رزقنا الله ان شاء الله، چون دستاشون رو بالا میکنن که رزقنا الله ان شاء الله. حالا علی حال ما هیچ دلیلی نداریم که بیاد صریحا چه از قرآن یا روایات بگه در امثال این فوائدی که به انسان میرسه خمس نیست. فقط ما هستیم و همین استدلال هایی که این بزرگان بهش کردن، آیه قرآن و اعلموا انما غنمتم، اون چه غنیمت به دست آوردید، فائده به دست آوردید خمس داره، و این روایات که بعضش اونام باز روایات به طور مطلق دلالت داشت که فائده خمس دارد، بعضیش حتی راجب جایزه و هدیه و اینام، خصوص هدیه هم که الان خوندیم گفت مولا به او هدیه داده، آیا خمس دارد یا ندارد، یا امام هشتم صله دادن هدیه فرستادن، پس بعضیاش هم خصوص جایزه و هدیه درش هست که میگه خمس داره، ولی ما روایتی که دلالت داشته باشد در هدیه یا در هبه جایزه خمس نیست نداریم. پس این آقایون به چی استدلال میکنن؟ اون آقایونی که میگن خمس در اینها نیست، در همین استدلال ها خدشه میکنن، دلیل دیگری نداره. آیه ما اینجور خوندیم که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، اون چه غنیمت به دستتون اومد، غنیمت یعنی مطلق فائده، هر فائدهی بردید منشأ کم باشد یا زیاد، ان لله خمسه. اونا اینجور استدلال میکردن. ما این رو ببینیم اگر قبول بکنیم باید ما همون حرف رو بزنیم، اما اون آیون میان استدلال میکنن در مقابل این که این مطلق فائده هست. قبول داریم مطلق فائده، اما چه فائده؟ فائده یعنی چی؟ فائده رو معنا کنید. فائده‌ای که می‌فرماد درش خمس هست، اون فائده‌ای است که متداول بین مردم است. هر کسی تو زندگی میرد شغلی انتخاب میکنه، هر کسی میره تو زندگی برای امرار معاشش یک راهی برای اکتساب به دست میاره، روزمره یه فائده میبرد، هزینه هم داره، پایان سال خمس میده. این متعارفه. اگر گفتیم فائده مال غنیمتم، اون چرا فائده بردید، یعنی همین فائدهی که معمول بین شماست. یه کسی کسبی، هر کسی کسبی بر خودش ده. یعنی اون فائده مستمر، فائدهی که اتخذ اون شغل را برای رسیدن به اون فائده. متعارفه از فائدهی که میفرماد غنیمتم، خطابم میکند، اون چه فائده بردید، یعنی از شغلهایی که دارید، از کسبی که دارید، کاری که میکنید، تلاشی که میکنید برای به دست آوردن رب، اینا باید خمسه بدید. متعارفه از فائده، این فائده ایست که غالب مردم برای زندگیشون یک راهی ممری درست میکنن برای اکتساب، برای فائده بردن. اینا رو دارد میکرد. متعارف اینه. اگر کسی در طول عمر یه هدیهی بهش داده شد، این فائدهی مستمر نیست. این فائدهی که صدق بکند که ما غنیمتم، اون چرا که فائده بردید، این یه تصادفی در سال یه دفعه، در عمر یه دفعه برای کسی اتفاق می افتد. ادله ما از این جور فوائد اتفاقی انصراف داره، اصلا انصراف عدل، دلیلشون انصراف.
انصراف عدله هستش هم در آیات و روایات؟
بله بله بله، هر دو. اونایی که مطلقه، حالا بعضی روایات خصوص هدیه و جایزه رو گفت، اونو میذاریم کنار فعلا. اون آیه و اون روایات که به طور مطلق استفاده شد که میگه مطلق فائده خمس دارد، اونا انصراف دارد، انصراف دارد به اون مواردی که متعارف بین مردمه، اون فائدهی که مردم دنبالشن برای امرار معاششون، برای زندگیشون، اون فوائد رو میگه اگر فاضلی دارد خمس داره. اما از یه فائدهی که در عمر یه دفعه اتفاق میفته، یا فرض کنید در سال یه دفعه برای یک کسی یه هدیه میرن اتفاق میفتد، اینا عدله نمیگه، انصراف دارد از او. پس یکی از عرض کنم که استدلال هایی که آیون خدشه میکنن در این جور استدلال هایی که تا حالا گفتیم برای وجوب خمس، میگن عدله این موارد هدیه و اینا رو نمیگیره، بلکه انصراف داره. وجه انصراف هم این است که اینا مستمر نیست، یه چیز دائمی نیست برای انسان. ما غنیمتم اطلاق خطاب میکند اون چرا، یعنی استفدتم، اون را که دنبال فائدش هستید به دست میارید، غیر از اون است که یه دفعه در عمر اتفاق میفته، انصراف دارد از اون. پس این یه وجه. که آیون گفتیم دلیلی بر اینکه خمس در این موارد نیست نداریم، روایتی آیه‌ای بگه در هبه در هدیه خمس نیست، هم چیزی نداریم. استدلالی که اون آیون برای وجوب خمس در اینجور موارد میارن اونا رو خدشه میکنه. یکی از خدشه هاش این است که انصراف این ادله است از اینجور موارد. حالا وجوه دیگه هم هست که انشاءالله بعدن یک یک میخونیم. و صلی الله علیه و سلم.